به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در یکی از کمپین‌های انتخاباتیش برای بازگشت به کاخ سفید گفت که اگر رهبران اروپایی کشورهای عضو ناتو به اندازه کافی تعهدات مالیشون در قبال این سازمان را انجام ندن، روسیه رو تشویق خواهد کرد که کشور اونها رو اشغال کنه. همونطور که انتظار می‌رفت، این اظهارات با واکنش خشمگین سایر اعضای ناتو مواجه شد و بحث و جدل‌هایی رو در داخل اروپا بر سر تکیه این اتحادیه بر ایالات متحده رو دوباره به سطح اول گفتگوهای دیپلماتیک کشوند. تا جایی که کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا به رسانه‌ها با اشاره به رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا گفت که ما نمی‌تونیم هر 4 سال یک بار امنیت خودمون رو قمار کنیم و اضافه کرد که دموکراسی آمریکایی بیماره. و اگرچه با تقریب خوبی میشه گفت ریاست جمهوری دوباره دونالد ترامپ و حتی تسلط جمهوری‌خوان بر کنگره آمریکا برای اروپا فاجعه بار خواهد بود، اما فراتر از اون میشه به وضوح دید که روابط آمریکا و اروپا در این سال‌ها و حتی بدون دونالد ترامپ هم رو به ضعف و تحت تنش بوده. در این قسمت پادکست کنجکاو نگاهی به این موضوع خواهم داشت که چرا روابط ایالات متحده و اروپا تیره و تار شده و این چه تبعاتی برای دو طرف در پی خواهد داشت. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا و من اردشیر طیبی هستم. قبل از اینکه شروع کنیم، لطفاً اگر از اونچه که در پادکست کنجکاو میشنوید لذت میبرید، مشترک این پادکست در اپ‌های پادگیر مثل اپل پادکست، اسپاتیفای یا کاست باکس بشین تا اپیزودهای بعدی رو از دست ندین. خب، بریم سراغ موضوع این هفته. نقاط اختلاف بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده رو میشه به طور کلی در 3 دسته طبقه بندی کرد. چین، افزایش حمایتگرایی در اقتصاد آمریکا و خاورمیانه. بیاین اول از چین شروع کنیم. چیزی که اگر فقط اندکی پیگیر اخبار باشین میدونین اینه که آمریکا و چین در جبهه‌های مختلفی با هم در نوعی جنگ سرد به سر میبرن. این جنگ سرد در مسائل مختلفی از جمله تایوان، تجارت غیرمنصفانه چین، مسائل ژئوپلیتیکی در دریای چین جنوبی و همچنین گسترش توانایی‌های چین در اکتشافات فضایی جریان داره. قبلاً در اپیزود اول پادکست کنجکاو هم راجع به جنگ سرد طرفین بر سر ریز پردازنده ها صحبت کردم که توصیه میکنم بعد از شنیدن این اپیزود به اون هم مراجعه کنید. چین در واقع یکی از معدود نقاطیه که با وجود شکاف عمیق بین احزاب دموکرات و جمهوری خواه، این دو حزب بر سر اون با هم اتفاق نظر دارن و اگرچه لفاظی های بین چین و آمریکا در سالهای اخیر قدری کاهش پیدا کرده، اما بایدن در بسیاری زمینه‌ها تقریباً همون سیاست‌های دونالد ترامپ رو ادامه داده و با افزایش تحریم‌های صنعتی و نزدیکی بیشتر به تایوان، حسابی چین رو در تنگنا قرار داده. حتی در زمینه تایوان میشه گفت بایدن از ترامپ هم فراتر رفته و بارها علنی اعلام کرده که ایالات متحده برای دفاع از تایوان مداخله خواهد کرد و به رویه قبلی آمریکا که ابهام استراتژیک رو در مورد تایوان پیش می‌گرفت، پایان داده. بایدن همچنین سفیر نیمه رسمی تایوان در ایالات متحده رو به مراسم تحلیفش دعوت کرد و این اولین بار از سال 1979 بود که چنین مقامی از تایوان به مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا دعوت می‌شد. جو بایدن از طرف دیگه با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه چین و ارائه یارانه‌های بیشتر برای آمریکا و متحدانش به ویژه از طریق لایحه کاهش تورم، استقلال اقتصادی آمریکا رو سرعت داده. اما در این اقدامات گاهی تند، اروپا با ایالات متحده همراه نیست. اروپا اگرچه در برخی از نگرانی‌های اقتصادی درباره چین با آمریکا هم نظره، اما مثلا در مورد تایوان، اگرچه بیشتر کشورهای اروپایی رابطه خوبی با تایوان دارن، اما در کل نه اونقدری در این کشور سرمایه گذاری کردن و نه چنان نگاه آینده نگرانی مثل آمریکا به مسئله تایوان دارن. این مسئله به خصوص در آوریل سال 2023 و با سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به چین آشکارتر شد. ماکرون در بازگشت از چین هشدار داد که اگر اروپا در ارتباطش با مسائلی مثل تایوان به فکر منافع خودش نباشه و منافعش رو به دیگران، اشاره به آمریکا، گره بزنه، ممکنه در بحرانی درگیر بشه که اساساً دردسر دیگرانه و نه دردسر اروپا. صدای امانوئل مکرون خیلی زود در آمریکا هم شنیده شد و دونالد ترامپ او رو به پاچه‌خواری شی جینگ پینگ متهم کرد. البته پاچه‌خواری اینجا محترمانه ترین کلمه ایه که من میتونم به کار ببرم، وگرنه کلمه ای که آقای ترامپ استفاده کرد این نبود. مکرون از فرند اف ماین از اوور وذ چاینا کیسینگ از اس اوکی این چاینا. اما شگفتی اصلی نه در اظهارات مکرون بلکه در سکوت سایر سیاستمداران اروپایی بود و تعداد کمی با او مخالفت کردند. بلندترین صدای مخالفی که شنیده شد از ماتئوش موراویتسکی نخست وزیر لهستان بود که او هم از اون زمان تا کنون با دونالد تاسک یکی از دوستان نزدیک امانوئل مکرون جایگزین شده. عدم واکنش سایر اعضای اتحادیه اروپا به اظهارات مکرون نشون میده که اروپا اگرچه به تایوان اهمیت میده اما از تشدید تنش و اقدامات خصمانه واشنگتن علیه چین راضی نیست. دومین محل اختلاف آمریکا و اروپا سیاست‌های حمایت‌گرایانه ی آمریکاست. حمایت‌گرایی نوعی از سیاست‌های اقتصادیه که در اون از طریق وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی و محدودسازی حجم واردات سعی میشه از تجارت با کشور خاصی جلوگیری بشه. از قضا این هم یکی از معدود مباحثیه که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا روی اون اتفاق نظر دارن. در اروپا هم اگرچه تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی از حمایتگرایی استقبال میکنن، اما از اونجایی که اروپا نمیتونه مثل آمریکا خود کفایی اقتصادی داشته باشه، سیاست های حمایتگرایانه اقتصادی هم از یک حدی بیشتر نمیتونن فراتر برن. برخلاف اروپا، آمریکا دارای بنیانی صنعتی تره و صنعت انرژی در ایالات متحده رونق فراوانی داره و دسترسی به بسیاری از مواد معدنی حیاتی برای تولید انرژی هم ساده تره. اروپا همچنین به اندازه ایالات متحده بازار داخلی ثروتمندی نداره. بنابراین اونها همچنان به بازارهای صادراتی مانند چین برای تقویت تقاضا نیاز دارن. اما شاید دلیل اصلی تر در تسلط دلار آمریکا در بازارهای جهانی باشه. از اونجایی که دلار ارز ذخیره بسیاری از کشورهای جهانه، آمریکا این امکان رو داره تا برای برنامه‌هایی مثل لایحه کاهش تورم تا ارقامی مثل 1 تریلیون دلار استقراض کنه. برعکس در اروپا افزایش هزینه‌های وام و رشد اقتصادی ضعیف اتحادیه رو مجبور می‌کنه تا برنامه‌های یارانش رو محدود کنه و حتی به دوران ریاضت اقتصادی رو بیاره. آخرین نقطه عمده در اختلافات ایالات متحده و اتحادیه اروپا خاورمیانه است. در خاورمیانه همیشه یک عدم تقارن تاریخی و ناخوشایندی برای اروپا وجود داشته. چون آمریکا از یک طرف نفوذ بیشتری در منطقه داره، ولی از طرف دیگه کمتر تحت تأثیر عوامل خارجی منفی قرار میگیره. یعنی وقتی منطقه خاورمیانه بی‌ثبات میشه، این اروپاست که بیشترین تأثیر منفی رو از مسائلی مثل مهاجرت یا تروریسم دریافت میکنه و آمریکا به اندازه کافی از بحران دور میمونه. این به خصوص در پی افزایش بحران در غزه در پی حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر بیشتر نمایان شد. اروپا و آمریکا هر دو حماس رو سازمانی تروریستی میدونن و در حالی که اروپا بیشتر از میانگین جهانی طرفدار اسرائیل، اما اتحادیه آمریکا رو به خاطر شکست در کاهش تنش‌ها سرزنش می‌کنه. همین اخیراً اظهارات جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسیاری رو شگفت‌زده کرد. آقای بورل به شدت از بایدن و ایالات متحده به خاطر رویکردشون در جنگ غزه انتقاد کرد و از اونها خواست که از لفاظی دست بردارن و واقعاً کاری برای حل بحران بکنن. چیزی که منجر میشه آمریکا با اعتماد به نفس بیشتر و اروپا با نگرانی بیشتر شاهد تحولات خاورمیانه باشند هم در واقع تنش‌های انرژیه. به لطف رونق شیل در آمریکا، این کشور اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان سوخت‌های فسیلی در جهانه. این یعنی آمریکا در حال حاضر کمتر از همیشه انگیزه برای حفظ ثبات در منطقه خاورمیانه داره، چون دیگه به نفت خاورمیانه نیازی نداره و میتونه قیمت‌های بالاتر انرژی رو به راحتی تحمل کنه. در واقع حتی در طول همه‌گیری کووید 19 اگر یادتون باشه، ترامپ برای متوقف کردن جنگ قیمت‌ها بین عربستان سعودی و روسیه وارد عمل شد، چون نفت انقدر ارزون شده بود که تولید کنندگان آمریکایی رو به دردسر انداخته بود و اونها رو تهدید می‌کرد. این یکی از دلایل اشتیاق اروپا برای نزدیک شدن به ایران هم هست که به طور بالقوه میتونه از تأمین کنندگان اصلی گاز طبیعی مورد نیاز اتحادیه اروپا باشه. خب این سه دلیل یعنی چین، سیاست‌های اقتصادی حمایتگرایانه و خاورمیانه مهمترین دلایل شکننده شدن رابطه ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. اما حالا سوال اینجاست که این مسیر به کجا ختم میشه؟ تا حدی میشه گفت که در صورت انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا میخی بر تابوت این روابط زده خواهد شد، چرا که انزوا طلبی ترامپیستی در حزب جمهوری خواه رو به افزایشه و هیچ نشانه ای هم از کاهش در اون دیده نمیشه. با این وجود به طرز محتاطانه ای میشه به آینده خوشبین هم بود. روابط اتحادیه اروپا و آمریکا از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ جان سالم به در برده و طرفین قبلا هم بر اختلافاتشون غلبه کردن و شاید دوباره هم بتونن این اختلافات رو حل کنن. تنها زمان این رو مشخص خواهد کرد. ولی دست کم میشه گفت ترامپ تنها تهدید برای روابط دو طرف اقیانوس اطلس نیست و از طرف دیگه بقای بایدن در کاخ سفید هم هیچ تضمینی بر بهبود این روابط نخواهد بود. شنونده هفتمین قسمت پادکست کنجکاو بودید. اگر نظری درباره این اپیزود دارید یا پیشنهادی برای کنجکاوی‌های بعدی این پادکست، میتونید اون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فردا یا در بخش کامنت‌های اپلیکیشن کاست باکس برای من بنویسید. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. تا هفته بعدی مواظب خودتون باشید.